بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرایض امروز بنده درباره اسلام شعار و اسلام شعوره، یا اسلام شناخت بگیم اسلام شعار. این عنوانو برای یک بحثی قرار دادم که از یک نوشته‌ای چند وقت پیش تو اینترنت خوندم، یک مطالعه‌ای روی کشورهای مختلف کردن، 208 کشور، حتما دیدین این رو، برای یعنی بر اساس معیارهای اسلامی که کدوم کشور مسلمان‌تره یا با معیارهای اسلامی بیشتر جور در میاد. مطالعه اقتصادی است، یعنی از نظر اینکه تو این کشور چقدر فساد وجود داره، فساد اقتصادی، سوء استفاده، رانتخاری، امثال اینها، حقوق بشر چقدر رعایت میشه، فرصت‌های شغلی چقدر هست، مسئله سوء استفاده های مالی، سیستم مالی، آزادی اقتصادی، یه سلسله ضوابطی تعیین کرده بوده. در بین این 208 کشور تا ردیف 37 هیچ کشور اسلامی وجود نداشت، یعنی از 37 به پایین هسته. دو تا کشور که در بالای جدول قرار گرفتن یکی نیوزیلند و یکی لوکزامبورگ، هیچ کدوم هم مسلمون نیستن، اکثرشون هم خبر ندارن از قرآن، از اسلام. یعنی اینا منظورشون این نبود که ببینیم اینا شناسنامه‌ای مسلمونن، رفتن دیدن چه ضوابطی در قرآن هست در نظر سلامت اقتصاد، آزادی های اقتصادی، خب کدوم کشور به این نزدیکه. لوکزامبورگ و نیوزیلند اول بودن. یه مطالعه شبیه این بود، یک متفکر اندونزیایی کرده بود که از نظر محتوا مردم کدوم کشور یا کدوم شهر به اسلام نزدیکترن، در بررسی های اونم شهر امس در ایالت آیووا. من حالا نمیدونم که چه ویژگی، من حالا این کلیاتش رو خوندم تو این گزارش، حالا چگونه به این نتیجه رسیدن. اونا هم نوشته بودش خبری از اسلام ندارن، فقط شنیدن که دینی هستش. عادتا مرمون هم هستن نیست آیووا؟ امیشن بله. امیشن بله. یعنی نگاه کردن که خب کدوم ضابطه میخونه دیگه. من وقتی که اینو میخوندم یاد این وصیت حضرت علی افتادم، وقتی که ضربه میخورن که وصایایی دارن دیگه، دیدین یه قسمتش اینه، میگه الله الله فی القرآن، خدا رو در نظر داشته باشید درباره قرآن، لا یسبقکم به عمل بهی غیرکم، مبادا در عمل به قرآن دیگران از شما سبقت بگیرند، یعنی غیر مسلمان ها. یعنی هشداره، یعنی پس این نگرانی رو حضرت علی از اون موقع داشتن، موقع شهادت به امت این توصیه رو میکنن. یعنی پس میشه یه عده قرآن نداشته باشن، مسلمان نباشن، عملشون قرآنی باشه، ولی شما این کتاب رو دارید، این توصیه رو دارید، ولی اونا از شما جلو بزنه. اتفاقا جالب اینم شنیدین تو همون دوران نهضت مشروطیت تو ایران اختلافی که بین علما افتاده بود. خب ما مشروطیت وقتی که اخبار اروپا اومد، انقلاباتی که اونجا شده، آزادی به دست آوردن، مجلس هستش، قانون هست، مطابق قانون عمل میکنن، خب ایرانی هم گفتن آه چرا ما قانون نداشته باشیم، قانون نبود تو ایران، قانون اساسی، هر کدوم آقایون کار خودشونو میکردن دیگه، شریعت، مثل حالا که تو ایران نظر و رأی میدن. حالا ما ظاهرشو داریم، دستگاه دادگستری و دادگاه اینا، ولی خب خیلی هم دیدین که توی شهرستان اعمال نظر میکنن و سنگسار میکنن، نمیدونم با اینکه تو قانون نیست ولی خیلی ها سرخود میکنن. تو ایران همش اینطوری بود، خواسته انقلابیون هم این بود که ما عدالت خانه میخواییم. عدالت خانه، حالا بعد از انقلاب 57 میگفتیم آزادی، نمیدونم استقلال فلان، ولی اون موقع عدالت خانه، ما میخوایم قانون داشته باشیم. بین علمای دینی اختلاف افتاده بود، کسانی مثل شیخ فضل الله نوری میگفتن ما مشروطه میخوایم چیکار، ما مشروعه داریم، مشروعه نه شریعت، قرآن داریم، شریعت داریم، این حرفا غرب زدگیه، از فرانسه آوردین تحت تاثیر فرهنگ اونا هستیم، اینا از جامعه کفر آمده. بعضی دیگه از بزرگان دینی جامعه ما مثل آخوند خراسانی، مرجع تقلید هم بود دیگه، خیلی هم روشن فکر بود در زمان خودش، یا علامه نائینی. نائینی میگه بابا اینا حرفای خود ماست، هاذهی بضاعتنا ردت الینا، میگه اینا همه چیز قرآنیه، ما غافل بودیم، عقب افتادیم، مرتجع شدیم، غربی ها بدون اینکه حرفا رو بدونن که دینی خداییه بهش رسیدن رو تجربیات بشری. انقلاب کبیر فرانسه شده، از اون یوغ آخوندیزمشون نجات پیدا کردن، هزار سال قرون وسطا سلطه کلیسا، حالا به آزادی، برابری، برادری به اینا رسیدن. چی میگه اینا غرب زدگیه؟ اینا عین دین خود ماست که به ما داره برمیگرده، ما عقب افتادیم، چرا میگین غرب زدگیه؟ خب اصلا این سوال پس پیش میاد که ممکنه یه جامعه ای ظاهرش همه چیز ظاهرا دینی باشه ولی اصلا دینی نیست، و یه جامعه ای به نظر ما اصلا دینی نیستن یا مسلمون نیستن، اونا به اسلام خیلی نزدیکتر باشن. یه تجربه خیلی واضح و آشکار پیدایش کشور پاکستانه. پاکستان وجود نداشت، اینا همه تو هند بودن، هندم مستعمره انگلیس بود دیگه. بعد از اینکه هندوستان آزاد شد، مبارزاتی که داشتن تحت تاثیر اون اندیشه‌های دینی خودشون، هم راماکریشنا و نمیدونم ویوکانندا و اینها، گاندی در واقع جزو شاگردای اون مکتب بود، خب استقلال پیدا کردن. خب اختلافات، هند همیشه یه مملکتی است که چند هزار تا میگن اونجا 3-4 هزار تا مذهب وجود داره، خب مهمترینشون هندوها هستن، سیکها هستن، بودایی‌ها اونجا هستن، عرض کنم که چینی هستش، نمیدونم مسلمون هست، ولی مسلمون‌ها احساس کردن که ما اگه مستقل باشیم اسلام نمونه رو، شهر اوتوپیایی را میندازیم، یه مملکت نمونه اسلامی، پاشونو کردن توی کفش که ما باید مستقل بشیم. البته با نهایت حسن نیت، حتی مثلا جزء پایه‌گذارای اون اندیشه شاید دکتر اقبال هم بود دیگه، اقبال لاهوری، ولی رهبرشون قائد اعظم مولانا چی بود اسمش، جناح، محمد علی جناح، محمد علی جناح البته درس خونده انگلیس بود و به هر حال با حسن نیت بر این باور بودن که ما تو این جامعه الان گمیم. حالا اون موقع چقدر هند جمعیت داشت نمیدونم، ما اگه مستقل باشیم یه کشور اسلامی، خب خیلی وضعمون فرق میکنه که حکومت اصلا اسلامی باشه. اولین جمهوری اسلامی پاکستانه، بعدش نیجریه است، نیجریه سوم ایرانه. پس اولین جمهوری اسلامی جهان رو پاکستانی ها را انداختن. خب حالا یک کاری نداره، ببینیم از اون به بعد چی شده. دو قسمت هم، یکی بنگلادش که قسمت شرقی تره، اینا میدونید پاکستان دو تیکه است، یکیش به ما نزدیکه، یکیش هم اون طرفه، بنگلادش و پاکستان. از نظر اقتصادی که هند سال گذشته، هندوستان و برزیل بزرگترین رشد اقتصادی دنیا رو داشتن. هندوستان الان شده یکی از کشورهایی که نمونه است در دموکراسی، یعنی تحمل، همه هستن دیگه در کنار هم و تونستن یه نمونه دموکراسی رو پیاده بکنن که توی جامعه میتونه ده ها مذهب باشه ولی با هم کنار بیان. جامعه ایست که اعتبار بین‌المللی پیدا کرده، از نظر علمی پیشرفت کرده، آبرو داره هند توی دنیا، شما الان پاکستان رو نگاه بکنید، شما هر برندی هر مارکی تو دنیا بخواید تقلبیش توی پاکستان پیدا می‌کنید. گمان نمی‌کنم اینجای دنیا مثل پاکستان تقلب روی این چیزای صنعتی باشه، اسمش هم اسلامیه. تقلب سیاسی، ناپایداری، کودتاهای مختلفی که تو پاکستان پشت سر شد، تو هند دیدین که کودتا بشه از در واقع چیز شروع میشه، ذوالفقار علی بوتو که رو کار اومد، بعد ضیاءالحق کودتا کرد اونو ترور کردن، خود ضیاءالحق ترور شد، نواز شریف آمد، نواز شریف باز کودتا شد علیهش، پرویز مشرف اومد، اون رفت کنار، بی‌نظیر بوتو دختر او کاندید شد، اونو ترورش کردن. ببینید چقدر ناپایداری در طول همین مدتی که پاکستان پدید آمده. یعنی تصور بر این بود که ما اگه یه مرز مشخصی داشته باشیم، اینجا اسمش کشور پاکستان، حکومتمونم دیگه اسلامی باشه، همه چی درست میشه. عملا دیدیم نشده. یعنی چه بسا اگر به صورت گسترده تو اون جامعه بودن، در برابر سوال و جواب این برخوردهای فکری قرار میگرفتن، به اصطلاح این دایورسیتی رو رعایت میکردن، جامعه متکثر باشه، سکولار باشه، اصلا دولت از این نهادهای دینی، از کجا میدونین که وضعیت این مسلمونا بهتر از این نمیشد؟ الان یکی از کشورهایی که میبینیم بیش از همه که افغانستان، پاکستان، این جهاست که خیلی دائما یا کودتا میشه یا سر یه چیزی مرتبه بمبگذاری میکنن اینا علیه اون، چقدر به جون هم دارن میفتن. حتی شیعیان تو پاکستان، صحابه رسول خدا بمبگذاری میکنن تو مساجد شیعیان، اینا یه مرتبه 200-300 تا کشته میشن، اینا علیه اونا میذارن. یعنی باز تموم هم نشده. خب خود این سوال برانگیزه که آیا اگر یه تشکیلات مذهبی را بیفته، ساختار دینی داشته باشه یه جامعه، دین اونجا پیاده میشه حتما؟ نمیگم نباید اینو داشته، این سوء برداشت نشه، من نمیگم پس اصلا دنبال سازمان و تشکیلات و نهاد نباشیم، میخوام بگم که این دلیل نمیشه، چیز دیگه لازمه. دیندار بودن یه جامعه داشتن یه تشکیلات منسجم دینی نیست. تو جامعه ما هم این تصور بود که اگر ما قدرت دستگاه دینی رو زیاد بکنیم، ولایت فقیه بشه، سال 67 هم ولایت مطلقه فقیه، مگه ما سوء نیت داریم؟ ما خب درس دین خوندیم، حوزه بودیم، بهتر از همه میشناسیم، خب همه چی باید در کنترل ما باشه، پول نفت در اختیار ما باشه، تشکیلات نظامی، شبه نظامی، سپاه، بسیج، همه چی، دانشگاه ها، همه جا دیگه، خب همه دیگه میدونیم دیگه، احتیاجی به گفتن نداره. نمیخوام بگم روز سوء نیت، یعنی این تصوره که اگه همه چی قدرت در اختیار دین دارا باشه، هیچ کسی حق تخطی نداشته باشه، جامعه دیندار میشه. خب پاکستان هم همین تصور رو کردند و خب نتیجهش رو داریم میبینیم. حالا نمونه های دیگه ای هم میشه مثال زد. ما تو تاریخ خودمون، تاریخ اسلامی یا نظر گذشته، میدونیم ما 4-5 قرن مسلمونا خیلی پیشرفته بودن دیگه، دوران تمدن اسلامی. اروپا که در دوران جهل و قرون وسطا بودن، نه دانشگاه داشتن، نه حمام می‌رفتن، در اون دوران این رشد و شکوفای علمی جوامع اسلامی پیدا کردن. حکومتامو کیا بودن؟ حکومت ها الزاماً حکومت های سلعلا نبودن به قول معروف. یکی از بهترین دوران، دوران هارون الرشیده و پسرش مأمون. خب اینام خون ریختن، آدم کشتن، ولی چرا در زمان به خصوص این دوتا خلیفه انقدر تمدن اسلامی پیشرفت کرد در دنیا؟ امام رضا رو مأمون مسموم کرد، یعنی نمیخوام بگم حالا حکومت خیلی آزادمنش بودن، ولی کاری که اینا کردن، به جای کشورگشایی برن این برانور دنیا رو بگیرن، شروع کردن به آبادانی، رشد و توسعه مملکت و کار فرهنگی. شروع کردن کتابای یونانی، فلسفه یونانی رو به عربی ترجمه کردن. اصلا کسی خبر نداشت ارسطو و افلاطون تو دنیای اون روز کسی نمیشناخت. اروپاییام از طریق کتابای ترجمه شده عربی شناختن که تو یونان چه خبر بوده. خود اروپاییام خبر نداشتن اصلا، چون تمدن به این رفته بوده، کسی نمیشناخته. رنسانس به معنای تجدید حیات گفتن، حالا ما باید برگردیم به اون تمدن. از کجا فهمیدن؟ از طریق کتابایی که ابن سیناها و ابن رشدها و فارابیها و نمیدونم امثال اینها دیگه ترجمه کرده بودن. نه تنها ترجمه، ترجمه کردن، تجدید تحلیل کردن، تکمیل کردن، ایراداشو گرفتن، هم یاد گرفتن، هم رشد و توسعه دادن فلسفه رو. رفتن هرچی به درد بخور از مصر بود آوردن ترجمه کردن، از چین، از روم، از ایران. حالا البته نمیدونم، ما اون چی که از بچگی شنیدیم میگفتن که در دوران بنی عباس به خصوص مأمون و هارون رشید برای مقابله با فرهنگ اهل بیت، برای مقابله با قرآن رفتن مثلا اندیشه های رقیب آوردن. حالا نمیدونم، به هر حال چنین چیزی اتفاق افتاده به هر نیتی. نتیجه چی شد؟ جامعه متکثر شد، اندیشه های مختلف اومد تو جامعه، مرتب مناظره بین طرفدارای اندیشه های مختلف بود، مناظره بین مسیحی ها، یهودی ها، مسلمان ها، اهل بیت هم بیان مناظره بکنن، زرتشتی ها، مانوی مذهب ها، مزدک، اینا همه، یعنی جامعه شده بود دائما دیبیت. خود دربار هم اینو میذاشت، تشکیلات و کانونشن سنترهایی به تناسب زمانم داشتن و مردم جمع بشن دیگه، تو مساجد معمولا، تو همون مساجد اسلامی هم تبلیغات ضد دینی هم میشد، خط قرمز هم جمع کردن، قداست هم جمعش کردن، هیچی مقدس نیست، هرکی هرچی میخواد زیر سوال ببره، خدا، آخرت، پیغمبر، اینطور نبود بگن که مرتد شدی بکشیم سرت ببریم. حالا نیتشون نیت ضد اسلامی بوده، هرچی بوده، ما تبلیغ، چون به هر حال اینجوری به ما از اول گفتن، ما چه میدونیم که نیتشون چی بوده. امام رضا هم که ما شناختیم تو همون دوران، این همه چون الان کتابا رو بخونیم، مناظره های امام رضا، پاسخهایی که به دهری مذهبا دادن، به هر حال یه نوع برنامه های بین المذاهب بوده دیگه، اینترفیث دیدین، حتما خوندین بسیاری از چیزهایی که مناظره های امام رضا. خب پس میدون وقتی باشه برای همه پیش میاد، اونایی که منطق قوی تر دارن. شما مقایسه کنین امام هفتم و امام هشتم، زمان امام هفتم ما چی داریم؟ جامعه بسته بوده، امکان نداشتن اینام حرفشون رو بزنن، ولی تو تاریخ هست میگن امام رضا وقتی آمدن ایران تو 3000 نفر یادداشت میکردن. خب وقتی جامعه باز باشه هر کی منطق قوی ترم داره میبره. خب اگه معتقدن که ما معتقدیم اسلام برتره، اهل بیت منطق، خب چه اشکال داره بذار دیگران هم حرفشون رو بزنن، این دلیل نداره که این طرف شکست بخوره. میبینیم جامعه با اینکه خلفاش خلفای آدم های عادلی هم به اون معنا نبودن، ولی چون سبک کارشون فرق کرد با اون دوران قبلی، جامعه چقدر پیشرفت کرد، یعنی آزادی تو جامعه به وجود آمد، آزادی زیر سوال بردن، آزادی که هر کسی حق داره حرف خودش رو بزنه، کسی رو نمیشه گرفت که تو چرا این اعتقاد داری، از این نظر برگشتی یا به یه آیین دیگه گرایش پیدا کردی. اون موقع تو این جامعه اینطور بوده. اروپا چند سال پیش آزادی مذهب شد، این همه کشدار در اروپا بوده، یعنی این امور مال 1000 سال پیشه. از اون موقع این آزادی برقرار شد و چه برکتی به وجود آمد تو جامعه. البته بعد یواش یواش جلو اینا رو گرفتن دیگه، ترسیدن که اینقدر این داره افکار اندیشه های غیر اسلامی میاد، ما جامعه اسلامی هستیم، این جامعه رو پیامبر برپا کرده، قرآن هست، یواش یواش درش رو بستن، اینا رو ممنوع شد دیگه، فلسفه دیگه جرم شد، فلسفه برای چی بخونیم، مدارس فلسفه همه تعطیل شد، شریعت نه، اینا رو سوء نیت. حتی شما کتاب مثنوی رو الان بخونید، حتی خود مولوی احساس خطر میکنه. چقدر حملاتی هست به این علوم زمانه خودش، میگه اینا علم آخره، اینا به آسمان هفتم راهی نداره. هندسه، از ذهنم رفته شعر معروفی داره، میگه هندسه و نساجی و نمیدونم اون چیزه که اون زمان مطرح بوده، چه حملاتی به فلسفه هست. یعنی واقعا مؤمنین هم احساس خطر کردن که این طور که جامعه بازه ممکنه توجه به شریعت و حدیث و روایت اینا از بین بره. خب یواش یواش بسته شد در دوران سلجوقیان دیگه نظامی‌ها به وجود اومد. نظامی یعنی مدارس متحده و شکل دولتی، دولته که تعیین میکنه. نظامیه بغداد، شوشتر، نمیدونم شهرهای مختلف، دولت اونم تعیین کردن. عمدتا شد فقه و کلام در واقع. اصلا دیگه فلسفه تعطیل شد تو ایران. یا اندیشمندان بزرگی داریم مثل غزالی در اون موقع احساس خطر کرده. خودش در واقع بزرگترین عالم دینی زمان بوده، رئیس اون دانشگاه تو بغداد. همه اینا رو میذاره کنار، چندین سال میره در انزوا و از اول، بعد میاد اون کتاب احیاء العلوم رو مینویسه و دیگه خلاصه میشه. دیگه آقا جلوشو بگیریم، خیلی خطرناک داره میشه. چی شد؟ همه اون دستاوردهای تمدن هم بین میره، جامعه اسلامی عقب میفته. یعنی اینا با حسنیت واقعا کارهای با ارزشی هم غزالی کرده، ولی غزالی راهی رو که در واقع او گشود به ضرر جامعه اسلامی تمام شد. او با حسن نیت میخواست فقط مردم شریعت رو برن بخونن. احیاء العلوم مثل کتاب معروفش یا لذات فلسفه، خیلی علیه فلسفه اینا تبلیغ کردن. فلسفه یه نوع چیز فکریه دیگه، گفتن گمراه میکنه انسان ها رو. یعنی در واقع اون آزاد فکری وقتی رخت بربست از جامعه دینی، ما هم گرفتار این انجماد شدیم، بسته شد. به قول جناب دکتر سروش، تمدن ما شد تمدن فقهی. دیگه 700-800 سال فقط فقه تو جامعه ما رشد کرده، نه که فقه چیز بی خودی باشه، ولی همه انرژی ها رفت سراغ فقط فقاهت. نمونه های بشریش هم خیلی میشه زد که چطور اگر جامعه برخورد نباشه این جامعه میمیره، و برعکس تو جامعه ممکنه هزار جور فسق و فجور هم باشه ولی آزادی باشه، مردم آزادی فسق و فجور داشته باشن، آزادی دینداری هم داشته باشن، هر جوری میخوان فکر کنن آزاد باشن. یه نوشته‌ای شاید دیده باشین، من هفته پیش این رو دیدم، عنوانش بود سرنوشت تلخ ایرانیان مهاجر در شوروی. نمیدونم دیدین، نویسندش آقای محسن حیدریان، پژوهشگر علوم سیاسی و مسائل چپ در ایران. خب ایرانی ها خیلی مهاجرت کردن، ما الان چند میلیون مهاجر داریم. اینم یه مطالعه است، اونایی که به بلوک شرق رفتن چه سرنوشتی پیدا کردن. این 4 نسل و 4 دوره رو معرفی کرده تو این نوشتش، بسیار آموزنده است. دوره اول میگه موقعی که رضا شاه به قدرت رسید از 1299، الان 390 مثلا، یکی دو سال پیش، دو قسمت در ایران افکار چپ سرایت کرده بود. یکی گیلان بود، رشت، چون نزدیکن دیگه به شوروی. این تبادل آمد و رفت ها اندیشه های بلشویکی، اندیشه های چپ، وقتی که کمونیسم در شوروی به وجود آمد رسوخ پیدا کرد. چپ ها عمدتاً یا توی رشت بودن، خیلی هم میخوندن، رشتی هم با استعداد هم هستن، هوششون بکنم تو ایران بالاتر از بقیه هم باشه. یکم آذربایجان، به خاطر آذربایجان شوروی رفت آمدایی که بود. خب رضا شاه برخورد میکنه با اینها. یه تعدادم که از فرنگ آمده بودن اونجا تحت تاثیر اندیشه های کمونیستی بودن. شما حالا الان نگاه نکنی که شوروی فرو پاشیده شده، این موقعی اصلا توی ایران و همه جا ابهت داشتن تو دنیا. یه اندیشه در ظاهر برتر بود دیگه، اندیشه علمی. دانشگاه تهران که یه پارچه دست اونا بود. هر کسی میخواست یه فکر نوعی داشته باشه باید چپ میشه، چون اسلام که هرچی بود اون چیزای ارتجاعی بود اون دوران، حرف نو رو فقط چپیا میزدن. سالیان دراز پدر اونجا دانشگاه فنی تدریس میکردن، جمعه هم با این بچه های چپ میرفتن کوه این برون بر، یعنی همه دانشگاه فنی بچه های تاپ جامعه ما تحت نفوذ مارکسیسم بودن دیگه. بیشتر هم از ارتش شروع کرده بودن، اینا که به خصوص ارتش میفرستاد به دانشگاه درس بخونن، چیزای افسری، دانشوی افسری، رئیسشون هم روزبه بود، روزبه معروف حتما میشناسین، خسرو روزبه. میگفتن وقتی با اینا بحث میکردیم هر جا میموندن پاسخ هم نداشتن، میگفتن دیگه نمیدونیم اینو آقای روزبه گفته، یعنی دیگه خداست دیگه. قهرمان شطرنج ایران بود، اونم باهوش بود. به هر حال اندیشه چپ تو ایران فوق العاده قوی بود. پدر استاد شریعتی، پدر دکتر شریعتی، استاد محمد تقی شریعتی که اونم درس روحانیت خونده بود تو حوزه، ولی میگه نه الان من باید جوانا رو نجات بدم، لباسم نمیپوشه لباس روحانیت، مسجدم نمیگیره، مسجد و محراب میذاره کنار، معلمی میکنه تو مدارس که این نسل جوان رو نجات بده. اون کانون نشر حقایق اسلامی رو تو مشهد تأسیس میکنه که به داد این نسل جوان، که حالا اون موقع هم خیلی ضد دین بود اون حزب توده و اینها. خب تو همه دنیای همچین اندیشه‌ای بود. اولین گروه تحت تأثیر این اندیشه بودن. رضا شاه یه تعدادی رو خب دستگیر میکنه، 52 نفر زمان رضا شاه دستگیر میشن و معروف شد به گروه 52 نفر. نمیدونم شنیدین تاریخ چپ و تو ایران که رهبرشون هم اسکندری بود دیگه، اسکندری شنیدین در واقع ایدئولوگ مارکسیست تو ایران بود. این با پدر با هم رفته بودن فرانسه، با هم هم برگشتن تو کشتی، با هم بودن یکی دو هفته. تو خاطرات پدر است که در اون طول دو هفته با هم همش بحث میکردن، نوشتن که بالاخره هیچ کدوم همدیگر رو، هیچ کدوم قانه همدیگر رو نکردن، یعنی انقدر ایمان و اعتقاد به چپ داشت. خب وقتی اینا رو میگیرن یه ده میرن شوروی. حالا تو این کتاب سرنوشت اینا رو نوشته تو این تحقیق، اینا به ندرت کسیشون زنده مونده، یعنی اینا اون دوران بلشویک ها بود که رفتن شوروی و بعد استالین که به قدرت میرسه تصویه های خونین شروع میشه دیگه. 6 میلیون نفر رو استالین کشت، 6 میلیون. یه عده هم که فرستاد سیبری، تو اون سرما اونجا یکم جزایر گولاک دیگه، مجموع جزایر گولاک. اکثر اینا تو همون اردوهای کار تو سیبری اونجا مردن اینا، یا محاکمه شون کردن که شما اصلا فرار کردین، از 15 سال تا 25 سال بهشون محکومیت دادن. حالا مفصله، من تو جزئیات نرم. میگه اینا که به ندرت هستن کسیشون دیگه زنده موند. گروه دوم رضا شاه وقتی که در واقع تمام میشه آخر دورانش، میدونید در آذربایجان چپی‌ها به قدرت رسیدن دیگه، فرقه دموکرات آذربایجان، یادتونه پیشوری خوندین تو تاریخ دیگه، پیشوری رهبرشون بود دیگه، اصلا فارسی را میذارن کنار، درس‌های ترکی، کتابا همش هست الان، کتابای مدارس. مدتی چپ، یعنی آذربایجان ما رژیم کمونیستی توش قدرت هم نداشت دولت که با اینا مقابله کنه، شوروی هم حمایت اینا رو میکرد و شاید برنامه‌شون هم این بود که آذربایجان با هم یکی بشن. خب بعد از اینکه جنگ دوم به وجود آمد و روس‌ها هم بل کردن و رفتن، ارتش ایران دیگه حالا دیگه از کسی دیگه نمیرسه، ریخت اونجا و به هر حال کشتن و تیربارون کردن. یه عده‌ای هم براخره استان آذربایجان بود، یه عده جمعیت زیادی هم باز مهاجرت کردن رفتن به شوروی اینا و طریق آذربایجان. سرنوشت اینا رو هم این تو این کتاب تو این نوشته توضیح داده که البته اینا اواخر دوران استالین بود، ولی اینا شدن برده های کارگری در واقع. اینا خیلی هاشون تبعید شدن، اینا به هیچ جا نرسیدن. دوره سوم رو بعد از کودتای 28 مرداد سال 1322، مصدق وقتی که کودتا میکنن انگلیس و امریکا و دربار علیهش، خب حزب تودم مقتدرترین حزب بود دیگه. جبهه ملی اینا که قدرت نداشتن، یه صدام حزب توده هم نبودن. حزب توده اصلا ارتش رو در کنترل خودش داشت. دستگاه قضایی ارتش تمام قسمتاش در اختیار حزب توده بود، افسرهای خودشون نفوذ کرده بودن اونجا. اتفاقا این توده ای هم که دستگیر میکردن، یکیشون میگفتش که هر کدومشون خیلی به التماس درخواست میفتن محکومش میکردیم، هر که میدیدیم نه جدیه یه جوری شد میگنیم آزاد بشه، این به درد ما میخوره. حتی قضات مثلا دادستانی ارتش مال حزب توده بودن، یعنی اینقدر اقتدار داشتن. اینو خیانت کردن، خب علیه مصدق شکست خورد دیگه دولت مصدق. اینا هم بعد که دستگیر شدن و یه دشون تیربارون شدن، یه دشون زندانای طولانی ابد، سال 42-43 یادمه که پدر اینا تبعید شده بودن به برازجان زندانه، یه قلعه قدیمی مال 300-400 سال پیش، از این ساختمان قلعه های قدیمی اونجا تبعید بودن مدتی. ما که ملاقاتشون اونجا میرفتیم، تا اون موقع 3 روز طول میکشد، یه روز بعد تهران میرفتیم شیراز، یه روز از شیراز تا کازرون، چون جاده نبود، جاده کتل بهش میگفتن، پیچ میخورد 20 دفعه ماشینا 4-5 بار عقب جلو باید میزدن که سر این پیچا برن. خود از شیراز تا کازرون یه روز وقت میگرفت. از این جاده هم ناامن بود اونجا، شبا نمیشد کسی، عشایر بودن. و یه روز هم از کازرون تا برازجان میرفتیم، برازجان هم یک داغ و خاک. و تو اونجا که ملاقات، خب ما با این همه راه میرفتیم، بعد میگفتن دیگه ملاقات بیان تو زندان، میشستیم اونجا با هم نهارم میخوردیم و دیگه آزاد بود. دیگه تو زندان دیگه پشت میله و نمیدونم این حرف هم نبود با تلفن. دیدم اونجا 30-40 نفر 13 سال اونجا بودن مال حزب توده، اون موقع که پدر اینا تازه رفتن 13 سال. بعدم البته اون سال 42-43 بود، تا انقلاب سال 57 هم موندن اونجا، دیگه چند سال میشه. البته بعدن که آمدن بیرون زمان جمهوری اسلامی اعدام شدن. خب توی همچی شرایطی خیلی هم رفتن به روسیه، اونایی که میتونستن جوانتر، معروفاشون خب گیر افتاده بودن زمان شاه، ولی شاید 10 برابر اون جمعیت رفتن به شوروی دیگه. حالا این سرنوشت اینا رو نوشته این دوره سوم، نسل سوم، میگه اونجا اینا تبدیل به بردگان کمونیسم شدن، شهروندان درجه 3. از تحقیرشون میگه بردوار زندگی میکردن، به اردوگاه‌های کار فرستادن، هر یکی 2 هفته یک بار دستگاه KGB اینا رو میخواست بازجویی بکنه، کاملا مراقبشون. میگه دوچار بحران روحی شدن اینا، چقدر خودکشی کردن، یه دی به الکل پناه بردن، بی هویت شدن، تو جاسوسی علیه همدیگه میکردن تو شوروی، ایرانی علیه همدیگه. سنا میگه 40-50 سال بیشتر نبود میمردن اینا اونجا. یه تعداد قلیلی هم تونستن بالاخره با 1000 جون کندن برن یه درجه مثلا مهندسی یا پزشکی بگیرن. نسل چهارمش از بهمنش، از یک بعد از انقلاب ما، خب حزب توده بعد از انقلاب بود دیگه، نشریه هم داشتن و خیلی هم خودشو حزب اللهی جلوه میداد و کودتای نوژه رو اینا لو دادن، خودشون جاسوس جمهوری اسلامی شده بودن، ولی که خودشون رو جا کنن خوش خدمتی هم میکردن، ولی بالاخره خودشون هم خیاط در کوزه افتاد دیگه، خودشون هم گیر افتادن و خب اکثرشون 60-70 تاشون که تیربارون شدن و یه دم تو زندان حالا مردن، مثل کیانوری و نمیدونم اینها. یه ده زیادی هم فرار کردن، اونایی که به سال معروف نبودن. اینا رو هم نوشته که شانس آوردن در دوره ای رفتن به شوروی که گورباچوف پیدا شده بود و دیگه افشاگری ها و دیگه فرو پاشید کمونیسم، حزب کمونیست شوروی سابق. میگه اینا دیگه رفتن اروپای غربی و دیگه عوض شد دیگه، یا ایده بعد تو کار اقتصادی رفتن و کارهای فرهنگی و یه دم به سوسیال دموکراسی در واقع اروپایی پناه بردن. حالا من طولانی شد، فقط خواستم یه مقایسه بکنم، چون برای خود من این سرنوشت مهاجرین به بلوک شرق، یه دی مثلا آلبانی رفتن، یه دی مثلا پکن رفتن، نمیدونم آلمان شرقی، اینا رو خب مجموعهش رو آورده، اونا به کجا رسیدن، چه خدمتی برای ایران کردن، اونا که به جوامع غربی رفتن، حالا منظورم این نیست که تو جامعه غرب بهشته ها، هزار جور عیب و ایراد هم دارن، ولی اونجا یه آزادی به طور نسبی هست دیگه. تو شوروی این آزادی نبود، پدر اینا رو در آوردن. حالا شما برگردید به ایران گذشته خود ما، اون 5 دوره‌ای که زمان رضا شاه رفتن به خارج، 5 تا 100 نفر، نه که بگم رضا شاه این کارو کرد، مجلس تصفیب کرد که به خرج دولت اون موقع خیلی گرون در می آمد رفتن به فرنگ، مثل حالا نبود که هر کسی بره. 2 هفته تورا بودن، باید کشتی می رفتن کجا، از راه قفقاز می رفتن، دریای سیاه می رفتن، خیلی دنگ و فنگ داشت. حتی یادتونه شاهان قاجار وقتی می خواستن برن، از بانک تزاری روسیه ایران وام می گرفت تا بتونه مثلا 50 نفر از دربار برن. چقدر ایران مغروز شد، چقدر امتیاز دادیم برای چند تا سفر این آقایون. همه اونا که رفتن برگشتن ببینید چیکار کردن تو ایران. دکتر مصدق که خب رفت سوئیس مثلا حقوق خوند، آقای دکتر صابی خب زمینشناسی خوند، زمینشناسی رو تو ایران را انداخت، دکتر غریب طب اطفال و اون پزشکی خوند، حالا مرحوم پدر اینا ترمودینامیک و نمیدونم مکانیک، هر کدوم رفتن هر چی خوندن تو ایران یه چیز به وجود آوردن. الان هم چقدر ما مهاجر داریم تو این کشورهای غربی، هم هزار جور فسق و فجور و سوء استفاده و کپیتالیسم جامعه سرمایه‌داریه، هزار جور عیب داره، ولی چون آزادی وجود داره. ببینید اونایی که رفتن اون طرف پشت پرده آهنین چه گلی به سر مملکت ما زدن و خودشون به کجا رسیدن، خودشون به چه بدبختی های رفتن. اکثرشون از بین رفتن، مردن، دچار دیپرشن شدن، خودکشی کردن، به الکل پناه بردن، یا دور نسل چهارم بالاخره فرار کردن رفتن اروپای غربی. وقتی هم که این مرزا رفت کنار، آلمان شرقی آرزوشون بود که کجا برن، لهستان و یوگسلاوی و بلغارستان، اینا همه زدن تمام مجسمه ها رو شکوندن دیگه. پس نشون میده چقدر این که آزاد باشن مردم، انتخاب بکنن، چقدر به سلامت جامعه کمک میکنه، چقدر جامعه دوام میاره. و اگه نه 70 سالم پشت این پرده آهنی نیگر دارن، به محضی که فرو پاشیده میشه این مملکت، همه چی دو مرتبه روز از نو، روزی از نو دیگه، همه چی دو مرتبه به هم میخوره. یه مثال دیگه باز خدمتتون عرض کنم، اینا رو خب همه البته بهتر میدونید. پیشرفته ترین کشورهای غربی هم کشورهای اسکاندیناوی هستن دیگه، که چطور آزادی برای مردم عادی است. من 3 مورد که جدیدم نیست، قدرت آزادی رو توی جامعه. یه مورد، یه خانم شهردار استکهلم بود، مال مثلا 4-5 سال پیشه، و دبیرکل حزب حاکمشون هم بود. ایشون یه بار بنزین میره بزنه، نگاه میکنه میبینه کیف پولشو نیاورده، از کوپن دولتی استفاده میکنه. تو این فکرم بوده که خب برمیگرده حالا جبران میکنه دیگه، حالا شاید تأخیر شده، دیر شده، اینو میفهمن. چه جنجالی به پا شد که دادگاهیش کردن اصلا. حالا برای مگه چقدر یه بار بنزین آدم زده؟ بعد میگه خب من چیکار میخواستین بکنم، من دیدم نیست همرام، باید پیاده میامدم شهرداری با 1-2 ساعت تأخیر، مثلا من چند مایل فاصله است، باید میرفتم از مردم گدایی کنم قرض بگیرم. پاسخ باش میدم میتونستی ماشین تو پارک کنی با یه اتوبوس بیای. به هر حال از پست شهرداری اخراجش میکنن، از حزبم هم میتون، ولی این کار فقط پول بنزینشو داده. یه خانم دیگه تو سوئد که ایشون هم وزیر بود دیگه، این چند سال قبل یه بچه کوچیکی داشتن برای نگهداری، اون یه دختر خانومی رو تو خونه آورده بوده به این بچه بیبی سیتر در واقع دیگه. خب معمولا یه پولی هم قرار گذاشته بودن، حالا من نمیدونم، فرض کنیم مثلا مای 1000 دلار، مثلا پول سوئد چیه؟ کرونه. بله، معمولا کسی دیگه گزارش نمیده این پولا رو، ولی طبق قانون باید آدم گزارش بده دیگه، بر کسی مزد دادن میده، بیمش، مالیاتش باید بده دیگه، چه فرق میکنه؟ حالا یه وقت هست که آدم جایی از فروشگاه خرید میکنه چون رسیده دیگه مجبوره بده، یا میخواد ساختمان بسازه مجبوره بده، اما چک باید بده. ولی این که تو خونه اومده، اینو یه وبلاگ نویس کشف میکنه، یه شخصی اینو میذاره تو سایتش، در واقع میپیچه همه جا. خانم هم محاکمش میکنه، تو چرا ندادی؟ میگه نه من یادم رفت میخواستم بدم و فلان. میگه نه نمیشه دیگه. ایشون هم در واقع از اون وزارت برش میدارن و انقدر انتقاد علیه اون تو سوئد میشه که این برای حفظ آبروش خونش هم میفروشه، کار که از دست میده چی، اصلا مهاجرت میکنه میره انگلستان. یه چیز کوچیکه، اینا خیلی ظاهریه. همه اینا تو قرآنه، مگه امر به معروف نهی از منکر غیر از اینه که همه حق انتقاد دارن. اتوان تو راه میامدیم تو ماشین صحبتمون راجع به همین بود که انتقاد باید کرد، نه صحبت ارتش و اینا شد که نه به صلاح باید هرچی دیسیپلین باید باشه، نمیشه هر کسی حرف خودش رو بزنه. من عرض کردم حضرت علی وقتی مالک اشتر رو معرفی میکنن به مردم مصر که من اینو میخوام بفرستم اونجا بشه فرماندار، میگن اطیعوه فی ما طابق الحق، اطاعت بکنین ازش تا اونجا که مطابق حقه، یعنی شرط میذارن. بعدم به خود مالک اشتر میگن مبادا بگی که انی آمرون معمرون تا معمورم و معذورم، یعنی علی منو فرستاده، خلیفه امیرالمومنین علی فرستاده دستوره. به مالک میگن تو حق نداری نسبت به من اینجوری بگی. فان ذالک ادغال فی القلب، این قلب تو از بین میبره. قلب یعنی اون شخصیت تو، اندیشه تو که مأمورم و معذورم. هرگز نگی مأمورم و معذورم. و بعد به اون آموزش میدن، میگن تو میخوای وزیر انتخاب بکنی، معیار انتخاب وزرات چی باشه؟ یه ولیکن باید باشد آثرهم اندکه، برگزیده ترین وزرای تو باید کسی باشه که بیش از همه حرف تلخ حق رو به تو میزنه. من بارها این نقل رو کردم، خیلی اینا باید با طلا نوشت به قول معروف. نمیگه حرف حق رو به تو میزنه، حرف تلخ حق رو بیشتر میزنه. هر کدوم ببین بیشتر بهت اعتراض میکنه، انتقاد میکنه، اونم تلخ. مر العمل، مر یعنی تلخ، و اقله مساعدتن، کمترین کمک رو به تو میکنه در جاهایی که کاری از تو سر زده که خدا از اولیاش این کارو نمیپسنده. در حالی که ما همه انتظارمون برعکسه، اگه رئیس یه اداره هستیم اگه کسی بخواد هی ایراد بگیره، هی چون و چرا بکنه، ما برو کنار، یه من معاون وزیر میخوام به کسی دیگه هر چی میگم عمل بکنه دیگه. از اول انقلاب مگه دنبال این نبودیم دولت یه دست، مجلس یه دست، همه باید یه جور فکر کنن. خب بابا اینم که عهدنامه مالک اشتره، میگه این وزیر برجسته است، نه که بی خود ایراد بگیره. یعنی هر جا تو خلاف و خطا میکنی، مرد و مردونه تند داد بزنه سرت، حرفای تلخ بزنه، اینو به خودت نزدیک بکن، این بهترین وزیرته، یعنی شخصیت داشته باشه. خب این موضوع راجع به وزراست یا یه جامعه هم باید اینطور باشه؟ خب الان این که عرض کردم اول خوندی پاکستان خواست درست بشه که شکلش درسته، خب اینا دارن به قرآن عمل میکنن. توی جامعه از اول مردم حق دارن جلو فساد بگیرن، ولی وقتی که نگیرن چی میشه؟ میریم رؤسای بانک میدوزن. اون وقت رؤسای بانک، بانکای اصلی مملکت، بانک مرکزی، و فرار میکنه. بعد میبینیم یه باند 50-60 نفرن، همه با هم دیگه، همه رؤسای شعب. خب وقتی که نباشه کار به اونجا میکشه دیگه، همه پولایی از بانک گرفتن، وامای دادن به هوایی که مثلا مگه بانک به این راحتی به کسی پول میده، وام میده؟ همه سوری درست کردن کاغذشو. و همه میدونیم الان دعواهایی که تو ایران هست سر سال گذشته 8 خورده میلیارد دلار نیست، پول نفتی که فروختیم، دعوایی که خودشون با هم دارن. سال قبلش 2.5 میلیارد، جمعاً چند میلیارده که گم شده. اینا چیزی نیست که حالا بنده بگم، همه میدونید دیگه، دعواهایی است که انقدر جاری یه گاهی میگن سرتاشو به هم بیارین دیگه سوال نکنین. همین 3000 میلیارد که پارسال صحبتش بود یه چند روزی ای گفتن و بعدم گفتن که نه دیگه ولش کنین دیگه بس دیگه، سه قوه دارن دنبال میکنن. حالا یه سال این سه قوه چیکار کردن؟ کجا گزارش دادن؟ چی شد؟ به کجا رسید؟ خب ما اسممون جمهوری اسلامیه، خب ما اسلامی تریم، به اسلام نزدیک تریم، یا اینا که اصلا چه میدونن قرآن چیه اسلام چیه؟ یکی دیگه اصلا این وزرا اونم مال سوئد بود یا نروژ بود که توی فروشگاهی رفته بوده تو فرودگاه بود کافی از همین اونم دیده پول همراهش نیست، با همین ژتون اداره یه چیز از این چیزای مال خرس این چه بچه‌ها می‌خرن برای سوغاتی منم دیدم به اندازه چند کرون چند دلار 10 دلار 5 دلار. جامعه وقتی که آزاد باشه خب نمیذارن که فساد به اونجا برسه که یه وزیر یه مرتبه کارش پرمحصول بشه. میدونی که چقدر بعد هم میگن خب ایشون که توضیح که داد گفت من اینا رو برای خودم نمیخواستم، من اینا رو نگر داشتم امام زمان زور میکنن تقدیم ایشون بکنه. معاملات فروش نفت ایران به کشورهای همین چیز شوروی سابق نفت و اینا فروخته بودن، اینا رو خب دادن دیگه، رانتخاری دیگه، همین به اصطلاح تخفیف ها که میدن، یعنی همش هیچ دیگه. هم تصور در واقع بر اینه که ما باید یک سلسله چیزا رو رعایت بکنیم، یه سلسله قداست ها یا حرمت ها نباید بشکنه، باید بالاخره نظام اعتبار خودشو داشته باشه، نظام بدنام میشه. حالا هم اشخاص رو قداست قائل میشیم و همین خط قرمزایی میکشیم، انتقاد هست ولی تا اینجاست، یه خط قرمزایی وجوده، این خط قرمز هم هی تنگتر میشه. یه کسی اتفاقا سوال میکرد که قرآن آیا خط قرمزی داره؟ تو قرآن قداستی هست؟ آیا گفته که کسی حق نداره ضد خدا، ضد دین، ضد آخرت؟ تو قرآن میگم نه تو اسلام، تو اسلام که فرابون داریم، مرتدم که همه میشناسین. من چیزی تو قرآن ندیدم که بگه که تا اینجا حق ندارن دیگه. هیچ نوع قداستی برای محدود کردن آزادی طبق برداشت بنده نیست تو قرآن. هیچ خط قرمزی وجود نداره. نه که پیش خدا بی حساب و کتاب باشه، خب به کسی انکار خدا میکنه آخرت خودش رو، انکار رستاخیز میکنه، انکار قرآن میکنه، من منظورم تو دنیاست که ما بگیم تو این قداست رو رعایت نکردی، مرتدی، باید کشته بشی، زندان باید بری. جالبه که قرآن رأساً به ابتکار خودش حرفای مخالفین رو تو قرآن آورده. ببینیم ما معمولاً ردیه نویسی میکنیم دیگه، من یادم قبل از انقلاب هر کتابی میخوندیم علیه مارکسیز بود، ما میخواستیم پاسخاش هم یاد بگیریم، هیچ وقت ندیدیم یه چیزی که بیاد بگه که آقا اینا این مطالب رو دارن میگن، این چیزاش خوبه درسته، ولی اینجاش هم مثلا اشکال داره که آدم دو طرف بخونه. گفتن نه اگه بخوایم اونا رو بگیم که گمراه میشن جوونا. یه دی اصلا متخصص ردیه نویسی هن، رد مسیحیت، رد نمیدونم اهل تسنن، رد این رد اون. من همین دیشب تلویزیون رو نگاه کردم، یه تلویزیون اسلامی افغانی بود، یه کتاب رو بلند کرد، یه قرمز قرآن، گفت این مال طرفداران رشاد خلیفه است، مبادا اینو بخونین این گمراه میشین، اینو مجانی دارن پخش میکنن. من این سب کردم حالا داره میگه که چرا، هیچی هم نگفت دیگه تمام شد، گمراه میشین اگه اینو بخونین. این یه طرز تفکره که اینا به این من نمیخوام حالا بگم حالا گمراه هست یا نیست، میخوام نوع برخورد رو بگم. ما فکر میکنیم که یه عده عقلشون میرسه که مردم چی رو باید بخونن چی رو نخونن، پس میگه اینو نخونی گمراه میشین. آیا در اندیشه قرآنی یه همچی چیزی هست که یه چیزی رو نخونیم گمراه میشیم؟ یه خط قرمزی وجود داره، یه چیزایی مقدسن. تو قرآن 332 بار قاله اومده، 331 بار ببخشید قول اومده، بگو، 331 بار قالوه، گفتن. من گمان نمی کنم این اتفاقی بوده باشه، یعنی با یه دونه اختلاف. 332 331 پیامبر اول شروع کرده، یه کسی که حرف اولو میزنه در یه دایالوگی ادامه پیدا میکنه، حرف آخرم میزنه، یه دونه اضافه است دیگه. شما شروع کردین، من جواب دادم، باز شما شو که آخر تمام میشه. شما شروع کننده بودین، حرف آخرم شما زدین. یه دونه قول بیشتره، قول یعنی خدا داره میگه. بعد از نام الله در قرآن مشتقات کلمه قال است، قال یقولو قل سیقولون، یعنی مشتقات گفتار، یعنی دایلوگ. بعد از اون رب، یعنی الله، بیش از همه تو قرآن تکرار شده. بعد 1721 بار، 1721 بار گفتاره، 700 خورده بعد رب، با این اختلاف مرتبه میاد پایین تر. هیچ واژه‌ای دیگه تو قرآن نیست. حالا تو قرآن 12 بار به پیامبر سخنان دشنامایی که اونا دادن آورده، 12 بارش مجنونه. از این بعضیاشونو بخونیم. میگه اینا میگن یا ایها الذی نزل علیه ذکر، آهای اینی که میگی به ذکر، حتی نمیگن یا محمد، آهای یا ایها الذی، میگه آهای مرتی که یه همچین با تو فارسی هست، انکه لمجنون، تو دیوانه ای. قرآن همینو آورده، نمیگه که یه حرفای ناجوری میزدن به پیامبر. یا مثلا میگه که مشرکین به مردم میگفتن ان رسولکم الذی انزل ارسل الیکم لمجنون، این رسولی که آمده برای شما دیوانه است. انا لتارک و آلهتنا لشاعر مجنون، شما میخوان ما این اعتقاداتمون رو به خاطر یه شاعر دیوانه ای رها بکنیم؟ وین اینن کلماتشون آورده تو قرآن. یه جایی کاهن جمله رو آورده اینن، یا معلم یعنی تعلیم، بابا اینا یادش دادن، اینا رو دیکته براش کردن. فرامان آمده که این مفتریه، مفتری یعنی از خودش بافته، من درآوردیه، به عنوان کذاب، کذاب پیامبر گفتن کذاب، اینا هست. ساحر و فرامان، برچسبایی که به پیامبر میزدن آورده، میگن این گوشه، یا قولون هوا اوزون، میگن گوشه، یعنی ساده است، دهنبینه هرچی میگن، امثال اینا. هیچ جو نمیده سانسور بکنه. تو جامعه ما یه کسی حق داری همچی حرفی بزنه به پیامبر؟ فوری میگه مرتده، اعدام میشه. اون موقع در دوران مدینه هم هست اینا، قدرت داشتن مسلمونا، ولی تو جامعه اشکال نداره. قرآن اصلا خدا وقتی خودش میاره آیه درس نیست به ما که ردیه نویسی نکن، بگو اونا چی میگن، دشنامشون هم بیار دیگه، که بی‌طرفانه آدم قضاوت بکنه. حتی خداوند قداست پیامبران هم شیکونده. کسی میگه بابا احترام امامزاده رو باید متولی نگه داره دیگه. خدا چقدر ایراد گرفته از پیامبرانش. نوح میگه خدایا تو که به من وعده داده بودی که اهلتو نجات میدم، موج آمده، بارونه، با همه جا داره میاد، نوح هم سوار کشتیه، پسرشو صدا میزنه، عزیزم بیا سوار شو، میگه نه میرم سر کوه، میگه کوه چیه امروز، امروز پناهی نیست، بیا سوار شو، میگه نه، یه مرتبه میگه و حالا بینهم الموج فکان من المغرقین، ناگهان یه موجی زد و پسر غرق شد. خب یه پدره ناراحت میشه، پسرش غرق شده داره میبینه تو چشم خودش، رفت زیر آب، میگه خدای تو که به من وعده داده بودی اهلمو نجات میدی، تو هم که بهترین وعده دهندگانی، تو صادقی، چی شد پس؟ میگه من بهت وعده دادم اهلتو نجات میدم، این که اهلت نبود، یعنی هر کی که یه پیوند خونی داره که دلیل نمیشه، اهلت هم فکرانت هستن، جاهل نباش، فلا تکن من الجاهلین، جهل یعنی دخالت دادن احساسات عواطفها. تو این همه التماس هم کردی سوار نشدی، مثل بقیه که غرق شدن، حالا چرا تعصب حالا مثلا پسرتو داری، یعنی میخواد بگه تو باید مسلط میشدی به احساسات. به خود پیامبر ما هستش میگه فصبر علی ما یقولون، کفر میگن، شرک میگن، تعامل بکن، فلا تکن من الجاهلین. میگه ان کان کبر علیک اعراضم، اگه خیلی برات سخته که انقدر پشت میکنن به تو، حالا چیکار میخواد بکنی؟ برو چاه بکن ببینم میتونه معجزه‌ای در بیاری، یا نردبون بزن برو به آسمان ببینم میتونی یه معجزه‌ای از آسمان بیاری. فلا تکن من الجاهلین، جاهل نباش. ما یه خودمون میخواستیم بلد بودیم همه رو هدایت بکنیم، چرا انقدر ناراحت میشی؟ سه بار تو قرآن هست که تو داری جونت از دست میدی اصلا. فلا تذهب نفسک علیهم حسراتون، از حسرت داری تو خودتو به کشتن میدی. فلعلک باخ اون نفسک الله یکون، از اینکه ایمان نمیارن تو انقدر داری ناراحت میشی، داره قالب تویی میکنی. میگه اگه خودمون میخواستیم که بلد بودیم یه کاری کنیم که همه، ما آزادی دادیم، اختیار دادیم، نباید تو احساسات عواطف خودتو دخالت بدی. 19 بار تو قرآن به پیامبر گفته بر اون حرفایی که میزنن تحمل بکن. فصبر علی ما یقولون، بر اون چی میگن تحمل بکن. چی میگن که تعارفات که نیست، کجا آدم تحمل بکنه؟ یعنی موقعی که داره انکار میکنه. میگه فصبر علی ما یقولون وذکر عبدنا داوود ذلعید، ببین داوود چقدر نیرومند بود، تحمل میکرد. انه اواب، دائما اگه عصبانی هم میشد توبه میکرد پیش خدا. وصبر علی ما یقولون فلا تکن که صاحب الحوت، صبر بکن، مثل یونس نباش که عصبانی شد، مغاظبن، غضب گرفت اون رو، قهر کرد از قومش. و ظنون ذهب مغاظبن، خوندین داستانشو. عرض کردن 19 بار به پیامبر هی داره آموزش میده تو قرآن که بران که تعامل بکنه. اینا رو فقط به اگه پیغمبر میخواست بگه چرا پس تو قرآن آورده که ما باید بخونیم. وقتی دستور پیامبر اینه که تحمل باید بکنی، این حکمتی درش هست. چرا ما حالا نباید بذاریم دیگران حرف بزنن؟ 99% که هیچی، من فکر کنم تو 1000 تا به سختی بتونیم یکی پیدا کنیم که مسلمون باشه، به سانسور اعتقاد نداشته باشه. شما دیدین؟ ما میگیم خب حالا سانسور، شما به قدرت برسین سانسور نمی کنید؟ میذارید ضد دین، ضد اسلام، ضد قرآن تو جامعه اسلامی تبلیغ بشه؟ میذارید که فیلم های پورنو پخش بشه؟ خب تو جامعه ما که فیلتر میکنیم این همه، حالا این موج امواج به مغز مردم چی میاره؟ شده بیمار کاری نداریم، ولی این تلویزیون ها تعاجم فرهنگیه دیگه، سانسور کنیم، نمیدونم این دیشا رو چیز کنیم، اینترنت الان اون کسی که در معرض اعدام دیگه، چی اسمش، دانشجو شریف بودی که بندش تو کانادا و رفت تو فامیلشو ببینه، گرفتن که این سایت نمیدونم چی از اینه که پورنو هستش، که این طراحیه نرم افزارشون که هرچی هم میگه آقا من کارمه، شغلمه، من دیگه کاری ندارم اینه که تولید میکنم، کی استفاده میکنه، چی کار میکنه. الان محکومیت اعدامش قطعی هم شده دیگه. حالا سایبر آرمی به اصطلاح بخش سایبرنتیک سپاه دنبالشه دیگه، بخونی شما گوگل بکنی، من خوندم 40-50 صفحه هم نوشتن. دادگستری که این رو چیزش کرد که این در واقع محکومیتش رو لغو کردن که چند سال بمونه، ولی سپاه دنبالش بود. برای چی؟ من خودم میگوشه که این ده ها خانواده رو بدبخت کرده، این چیزایی که توی اینترنت هست. خب مردم دیدن خانواده‌ای به هم خورده، این عکسای آنچنانی، خب این یه استدلال دیگه، اون که دشمنی نداره بخواد اینو بکشه، ولی این یه فکره، این اندیشه است که پس ما اینجا چیکاره ایم؟ اگه قرار این سایت‌های عکسای این چنانی باشه، خب گمراه میشن جوانای ما، تحریک میشن. حالا اون طرف نمیگن که خب چرا باید این تحریک بشه سر هر چیزی، راه حلش اینه که چشما رو ببندیم، بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آباد، چشم خودم رو کور بکنه. خب خدا میخواست همه رو اخته میکرد، اصلا کسی دیگه دنبالی حرفا نمیزد، شیطان اصلا مرخصی میداد، شیطان مثلا شیطون خدا گذاشته برای چی؟ که شیطنت هم بتونه بکنه، یه دیرم بتونه جذب بکنه. میخوام بگم چقدر فرهنگ تاریخی ما مسلمونا با قرآن فرق داره. در قرآن ما سانسور نداریم. مگه خداوند نگفته من به شما آزادی دادم؟ به شیطان میگه تا روز قیامت تو وقت داری گمراه بکنی، شیطانم میگه که سر منو کلا گذاشتی، به من آزادی دادی ولی میگی مرتد، هر کی دنبال محمد بکشینش، تو کتابت گذاشتی رسولانت هم، پس همه راههای منو بستی، چی آزادی؟ کی حق داره تبلیغ بکنه چیزی که من میگم؟ ما داریم راه ها رو میبندیم. فرشتگان هم این آزادی رو یه بار عرض کردم، این آزادی رو فرشتگان هم نمیفهمیدن. وقتی خدا میگه موجودی رو هم خلق میکنم که این چنینه، میگن آیا این فساد میکنه، خون میریزه؟ خدا میگه من عقلم میرسه، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. و بعد معلوم میشه که همین آدم از فرشتگان هم برتر میاد. یعنی با همینی که آزادیه میتونه فسخ بکنه، میتونه آدم بکشه، ولی معدل بشریت میره بالا. بنابراین اینا در واقع آثار و نتایج این آزادیست که قرآن داده دیگه. من بارها خوندم، فکر کنم صد بارم بخونیم باز جاشم شما آیات سوره انعام رو بخونیم که خدا میگه من هر پیغمبری فرستادم، هر کتابی فرستادم، دشمنان رو هم قرار دادم، کذالک جعلنا لکل نبی، برای هر پیامبری عدوا خودم قرار دادم، شیاطین الجن و شیطان صفتهای آشکار پنهان که چیکار کنن؟ یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورا، حرفای زیبایی رو در برابر زیبایی تزیین شده، اینام در برابر مکتب انبیا حرفای دیگه بزنن تا مردم در برابر انتخاب قرار بگیرن، مردم اینا بتونن فریب بدن. بعد میگه ولو شاء الله ما فعلو، اگه مشیت خدا غیر از این بود که اینا نمیتونستن این کارو بکنن. این از ضعف خدا نیست که از یه طرف قرآن فرستاده، پیامبر فرستاده، این هم آدمای خوب، از یه طرف ابو سفیانا و ابو جهلا و نمیدونم شمر و یزید هم هستن، خدا نمیتونه چلو اینا رو بگیره؟ میگه خودم گذاشتم، اگه یزید نباشه امام حسین به وجود نمیاد، ارزش اون متبلور نمیشه. اینا با هم باید کار بکنن. میگه این آزادی برای اینه که ول تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالاخره، این برای اینه که اونایی که به آخرت ایمان نداره اونام باید بتونن بشنون حرفای ضد دین رو، ولی یرزوه اونام باید راضی بشن، ولی یقترفو ما هم مقترف، اونام باید اون کاری که میخوان بکنن بتونن بکنن. این میخواد بره شب نشینی باید بتونه بکنه، این میخواد بره عرق بخوره باید بتونه بره بخوره، ولی ما فکر میکنه همه اینا رو باید تنبیه بزن. خدا عقلش میرسید که اگه کسی مشروب خورد براش کیفر بذارن، شلاق بزنن، اگه کسی بی حجابی داشت، اینا چرا تو قرآن نیومده؟ ما تو قرآن فقط 4 تا کیفر داریم، رو بارها عرض کردم، اون 4 تاییست که مربوط به حقوق ماست با هم دیگه، نه حقوق ما با خدا. دزدی ربطی به رابطه ما با خدا نداره، رابطه ما با هم دیگه است. اگه دزدی کرد کسی، دستشو از اون کار قطع میکنن، حالا نه به معنای بریدن. یکی زناست، زنای علنیه جلو چشم مردم که 4 نفر شاهد ببینن، نه هر زنایی، زنای 2 نفرم هیچ کسی حق نداره، زنایی که ندیده باشن شاهد نباشه کسی حق نداره، کوچکترین تنبیه هم نداره تو دنیا، گناه هست ولی مربوط به خداست. یکی دیگرش هم یکی قتل و قصاص در واقع، و یکی هم امنیت جامعه رو به هم زده، همه اینا مربوط به جامعه انسانیه. نه ارتداد تو قرآن داریم، نه بیدینی داریم، نه شرک چیز داره، تنبیه داره. اشتباه نشه، گناه من نمیخوام بگم گناه نداره، گناه رابطه ماست با خدا، من بحثم دخالت انسان هاست در کار هم دیگه. بجز اون 4 مورد هیچ نوع کیفری تو دنیا وجود نداره، کیفر دینی وجود نداره، نه برای قمار، نه برای شراب، نه برای ارتداد. یعنی رابطه ما خدا 100% آزاده. شرک و کفر و تبلیغ ضد خدا و ضد دین و ضد قرآن تو جامعه واقعی دینی باید آزاد باشه. اگر ما جلوشو میگیریم این ضعف ماست که جواب نداریم، منطق نداریم. اگه کسی معتقده که حرف من برتره، من خدا رو میپرستم، خدا خالق جهانه، قرآن هم از جانب خدا اومده، منطقش برتره، من باید بتونم جواب بدم هر کی ایراده میگیره. اگه نتونم ضعف خودمه، نخوندم. چرا من ضعف خودم رو با خفه کردن دیگران بخوام بپوشونم؟ تو جامعه مگه ما میتونیم جلوی این سایت ها رو بگیریم؟ 33 ساله که سعی کردن که جلو بدحجابی و بیحجابی حرفا رو بگیرن، موفق شدن؟ دیگه چیکار میخواستن بکنن که نکردن؟ جامعه رو میشه با زور عوضش کرد؟ قبلا جامعه ما اخلاقی تر بود، بیشتر دین اعتبار داشت تو جامعه ما، یا حالا اصلا خجالت میکشه که صحبت از اسلام و قرآن اینا بکنه؟ از بس بدبین شدن مردم به اینها. جلو سایت ها رو مگه میشه گرفت؟ تازه بیشتر جوان ها تحریک میشن. اگرم قراره بگیرن، دولت ها بگیرن، چرا ما به عنوان دین بگیریم؟ خب تو خانواده تلویزیون رو باید پدر مادر برای بچه ها گونه میتونن کنترل کنه. شما فیلم ها رو مگه همه میتونن فیلم ها رو ببینن؟ همین فیلم سپریشن زیر 18 سال نمیتونن ببینن، گفتن چون این دعوای سینما که بنده رفتم اونجا نوشتم اولش که زیر 18 سال حق ندارن ببینن، چون نمیخوان بچه ها این دعوای زن و شوهر این چیزا رو ببینن. بسیاری از فیلم ها رو حق ندارن. مشروبات مگه بچه ها میتونن برن مشروب بخرن توی این بارهای شبانه؟ مگه جوان ها میتونن و کارت شناساییشون نشون بده 18 سالش هست یا نیست؟ خب مردم این کار میکنن خودشون برسن، چرا اسم دینی روش بذاریم؟ هر چی رو بخوام بیشتر سختگیری بکنیم بیشتر حریص میشن مردم. در هر حال من وقتم گذشت، نمیقداری مباحثم منتالا شد، بعدم باز بیشتر صحبت کنیم. عرض بنده از اولش هم همین بود که ما یه اسلام تاریخی داریم، یه اسلام قرآنی داریم. زمین تا آسمون بین این دوتا فاصله است. اسلام تاریخی اندیشه مسلمون هاست در طول 1400 سال که به ما رسیده. سوء نیت هم نداشته، قصد قربت هم داشتن، قصد خدمت هم داشتن، ولی ذهن بشر بوده. بشر تا خودش رشد نکنه نمیتونه. بابا همه جای دنیا مرتد رو میکشتن تو هر دینی، دین که هیچی، تو سیاست کجای دنیا کسی آزاد بوده؟ مارکسیسم چقدر در شوروی کشتن، همه جای این همه جنگا که به وجود آمده برای چی به وجود آمده؟ همه جای دنیا جنگ بوده. 100 سال 200 سالی که بشر به این نتیجه رسیده که ما هم دیگر رو تحمل بکنیم، چه دلیل داره که همه مثل هم فکر کنیم؟ بنابراین مسلمان هم همین، اونا هم آدم بودن، اونا هم مثل بقیه مردم دنیا میگفتن هر کسی که از دین برمیگرده باید کشتش. اصلا غیر از این نمیتونستن. مگه میشه در قرون وسطام این پاپ ها میگفتن مگه خدا جهنم نداره؟ مگه عذاب نمیکنه کسی رو که خدا را قبول نداشته باشه؟ خب وقتی خدا این کار میکنه چرا ما نکنیم خدمت بهش؟ اگه آزاد بذاریم بیشتر گناه میکنه، بیشتر عذاب میبینه، پس ما خودمون میسوزونیمش که زودتر نجات بگیم. استدلال خلخالیوار از این استدلال هم میکردن دیگه. خلخالی هم میگفت دیگه اگه بیگناه باشه میره تو بهشت، میرم گناهکار باشه که خب باید هم میکشتیمش دیگه. اینا استدلالای بشری است. در قرآن در 12 بار میگه ولو شاء الله، اگه خدا میخواست این کارو میکرد ولی نکرده. انقدر عقل خودتونو فکر نکنید تشخیص شما درسته. نصف بیشترش اینه که خدا میخواست جامعه رو یه دست میکرد. ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، یه امت میشدید، یه جور فکر کنید یه پیغمبر یه کتاب، ولی نخواسته این کارو بکنه خدا. ولی ما همچنان فکر کنیم جامعه باید یه دست بشه. صدق الله العلی العظیم.